بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید و دانشجویان محترم برای تشریف فرمایی در این جلسه و دعوت از بنده، و افتخار بزرگی است خدمت شما دانشجویان دانشگاه کابل، با اینکه در ایام تعطیل دانشگاه هم بود لطف فرمودید و در این جلسه تشریف آوردید. قرار ما بر این بود که راجع به امکان بازسازی تمدن اسلامی و دو نگاه به علم و فلسفه علم که منشأ تمدن سازی است بحثی بکنیم، و دو قصه از تاریخ تمدن که سروده شده است این دو قصه رو اجمالاً مقایسه بکنیم بدون پیش‌داوری، اما در این حال با حساسیت. بعد ما با شما تعارف نداریم آقا، ما مخصوصا ایرانی ها، مخصوصا ما خراسانی ها، مشهدی ها، ما خودمون افغانی، ما افغانی ها رو خراسانی میدونیم، خراسانی ها هم افغانی، ما همه یک ملت، یک فرهنگ و یک ادبیات و تا سبزوار هم شما هم افغانی، شما هم جزء ما دیگه از سبزوار رو بهتر نمیدونیم. هر شبت خدمتتون که یک دغدغه‌ای برادران و خواهران در این 100 سال 150 سال اخیر بین مسلحان و روشنفکران اسلامی وجود داره، و همین نکته‌ای که همین بحثا رو ایجاب کرد که ما هی می‌خوایم آقا نسبت اسلام و دموکراسی غرب چه، نسبت اسلام و تکنولوژی، نسبت اسلام و علم، نسبت اسلام و مدرنیته، نسبت اسلام و فلان، دقیق می‌فرمایید آقا نسبت اسلام با حقوق بشری که غرب میگه، نسبت اسلام با برابری که سوسیالیستا میگفت، هی می‌خوایم نسبت اسلام با او بسنجیم. این یک دغدغه مقدسیه. معناش اینه که ما به یک اسلام شخصی قانع نیستیم، به اسلام فردی که من تو خونم فقط اهل نماز و روزه و حج و اینا باشم اما تمدن من بر اساس مبانی غیر اسلامی بنا شده باشه، نظام اخلاقی، نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام علمی، نظام رسانه‌ای، نظام دانشگاهی من رو بر اساس مبانی سکولار، چه چپ کمونیستی چه راست لیبرال سرمایه‌داری بنا کنن. این معنیشه که ما نمیخوایم اینجوری باشه. معنیش اینه که ما میخوایم از زاویه نگاه اسلامی با تمام مفاهیم که تحت عنوان مفاهیم مدرن مطرحن یه بار دیگه بازنگری کنیم. یعنی میخوام نه تنها شخصا در زندگی شخصی مسلمان باشیم، بلکه میخوام مسلمانانه زندگی کنیم، میخوام اقتصاد مسلمانانه داشته باشم، سیاست مسلمانانه، دانشگاه مسلمانانه. میخوام ببینم اسلام از ساحت فردی بیرون تو ساحت شخصی چه، اجتماعی چه میکنه، ساحت نظام اقتصادی. این بحث اقتصاد اسلامی مطرح میشه، جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلامی، فلسفه اسلامی، سیاست اسلامی، حقوق اسلامی، دموکراسی اسلامی، توسعه اسلامی، همه همین دغدغه است. این دغدغه محترمه. یک نوستالژی مثل که پیدا شده بین مسلمین که آقا ما تا همین 200 سال پیش ما آقای دنیا بودیم، جهان اسلام بزرگترین تمدن جهان بود، قدرت، علم، ثروت، همه جای دنیا از ما الگو برمی داشتند. چطور امروز ما وقتی میخوایم بگیم که به حساب ما مترقیم، پیشرفتیم، لباس اروپایی و غربی میپوشیم، به سبک اونا حرف میزنیم، اصطلاحات اونا رو به کار میبریم، به هم میگیم من امروز زور از نهار خوردم، از این نهارهایی که غربی ها میخورن، نهار اروپایی خوردم، این میشه یک فضیلت. شما کی بودی؟ من خاله عمم یه وقت رفت پاریس، او یکی میگه من عموم توی لندن بود، البته داشت اونجا دستشویی پاک میکرد، ولی بالاخره تو لندن که بود، دستشویی لندن کجا، خیابونای کابل و مثلا تهران و اینا کجا. این یک تفکریه. مسلحان بزرگ جهان اسلام مثل سید جمال الدین، انسان شریفی که همه ما و شما مدیون مجاهدات امثال سید جمال ها هستیم، بیداری اسلامی، تمدن سازی اسلامی. برگردین برادران خواهران، تمدن خودتون رو بفهم، بخش عظیمی از تمدن اسلامی ایرانی بنیادهاش در افغانستانه. اگر ادبیات و تاریخ افغانستان رو جدا کنی از ایران، اصلا چیزی نمیمونه به نام ایران بزرگ و خراسان بزرگ و اینا، چون اصلا این مرزا رو انگلیسا کشیدن بین ما و شما. افغانستان قربانی هند شد برای منافع انگلیس. 150-200 سال ارتش‌های غربی تو افغانستانن، ولتون نمیکنن، هی میرن به یک بهانه میان، باز میرن به یک بهانه میان، باز میرن میان. خیلی جای خوبی افغانستان، خیلی جای خوبیه. گازی که زیر پای شماست، منابعی که زیر واس، این مغزا و استعدادا. من اینو واقعا گفتم در ایران و معتقدم افغانستان سرزمین استعداد هاست، استعدادهای فوق العاده که متاسفانه درست مدیریت نشدن به خاطر همین جنگ های داخلی و سابقه 150-200 سال استعمار و اشغالی کشور. این نفس نکشی از زیر دست انگلیس ها درآمد، افتاد زیر دست شوروی، از اون درآمد افتاد جنگ داخلی، از اون درآمد باز الان هم که دیگه الحمدلله 40-50 تا 40-50 تایی با هم اومدن. حالا تازه اوباما گفته ما تو عراق کاری دیگه نداریم، میخوایم دیگه انشالله بریم افغانستان. تا حالا نبودن، از این بعد تازه میخوام بیان. خدا خدا به شما رحم، ما که داریم میریم فردا البته اگه بذارن، اگه بذارن تا فردا خدا به خیر کنه. هر صورت که یکی این مسئله است، یکی هم از اون طرف تعصب و نفرت از هر چی که اسم مدرن و غربی روشه، فوبیا، نفرت، کینه. آقا این میکروفون از غرب اومده، این نجسه بنزش دور، این ساعت چیه؟ آقا یه جوری میکنی باید لخشی آقا کل لباسات رو دهیری تقریبا، چون تمدن اسلامی 150-200 سال خابیده. امپراتوری عثمانی متلاشی شد، امپراتوری اسلامی مغولی هند متلاشی شد که بنیانگذار اینم از همین افغانستان بودن، بابر و اینا. و خب ما 150 سال 200 سال، ما 150 سال کاملا وابسته ایم. یا کشورهای اسلامی آمریکا، اول انگلیس و فرانسه و روسیه بین خودشون تقسیم میکردن، بعد آمریکا هم اومد تمام کشورهای اسلامی رو بین خودشون تقسیم کردن 100 ساله هر کدوم سهم، افغانستان که 150 ساله سهم انگلیسه، عراق همینطور، فلسطین همینطور، همینجوری. حالا این نهضت بیداری اسلامی به پا شده، به خصوص بعد از انقلاب امام خمینی که انقلاب جهانی اسلامی است، انشالله امیدی باشه که این پیروزی های مقاومت غزه و حزب الله لبنان اینا انشالله پیش درآمد پیروزی های بزرگ و آزادی کل جهان اسلام و بازسازی تمدن اسلامی مدرن باشه. یکی پس نفرت و ترس از غرب و هرچه غربی است، یکی هم شیفتگی و پرستش هرچی که از اونجا میاد، اینا هر دو خطرناک مانع تمدن سازی است. من یه عبارتی بخونم از جناب سید جمال. ببینید این آدم 100 سال پیش همین حرفا رو میزد، همین دغدغه رو داشته. میگه که آیا هیچ مسلمانی میتواند عمر هزار ساله با ذلت و خاری را دوست داشته باشد، در حالی که مسلمان میداند دلیل داشتن ایمان به خدا بی‌اعتنایی به زندگی دنیا و زنده بودن است؟ آیا ما مسلمانان که روزی سرور جهان بشریت بودیم می توانیم امروز زندگی همراه مسکنت و خاری و ذلت را بپذیریم؟ اینا رو 100 سال پیش گفته. آیا ما می توانیم بپذیریم سرزمین های اسلامی ما و منابع ثروت ما به دست بیگانگان باشد و روز روشن ما را غارت کنند و بر سر ما منت بگذارند که ما شما را که وحشی بودید متمدن می کنیم؟ کسانی که متدین به دین ما نیستند و با ما هم فکری ندارند و به دین ما احترام نمیگذارند و هر عهد و پیمانی هم که امضا میکنند زیر پا میگذارند، اینان تمام همشان این است که ما مسلمانان را زیر پای سپاه خود خرد کنند. میگه از هند تا مصر همه جا، و سرزمین های اسلامی ما را از مسلمانان و از اسلام خالی کنند و آنگاه مردمان خود را و اگر نشد افکار خود را بر آن حاکم کنند. حالا تو فلسطین مردمانشون را آوردن، مثلا یه ملت جعلی درست کردن، بقیه جا هم که نتونن افکار و تمدنشون. یه بخش دیگه میگه استعمار ما را درباره خودمان فریب داد، قومیت ما را که از آن دم میزدیم تعصب نامید، حق و حق طلبی ما را عداوت و خشونت نامید، آزادی طلبی ما را دشمنی با دیگران نامید. پس از اینها همه لطف دیگری کرد و دین ما را به نام دینی جامد و عقب افتاده و ابتدایی و صحرایی متهم ساخت. گفت شما متحجه مرتجه این عقب مونده این فوندامنتالیستی، اما دیگر ما گول نمی خوریم، زیرا تاریخ مقابله ما با استعمار بسی به درازا کشیده است. اون نمی دونست که هنوز 100 سال بعدم بله این مشکلات هنوز هست. اون فکر میکرد دیگه ریشه اینا رو میکنن، نمیدونه 100 سال گذشته ما داریم اینجا تو کابل داریم باز همین حرفا رو به هم میزنیم. تاریخ مقابله ما با استعمار بسی به درازا کشیده است، به طوری که دیگر او را اندیشه و وسیله تازه‌ای در دست نمانده است. هر وسیله‌ای داشت به کار برد، او اکنون در آخرین پیکارها با ما درگیر است و چه بسا آخرین پیکار که برسد پیکاری بس دشوار خواهد بود و کوبنده، لکن راه در پایان محتوم خیش است. شاید اون پایانی که میگفت در دوره ما شاید اتفاق بیفته، نمیدونم. این استعمار که از نظر لغت به معنی آباد کردن است، از لحاظ معنی حقیقی به عقیده من مانند اسماء ازداد است. چون استعمار میاد میگه آقا شما وحشی، میخوام آبادتون کنم، براتون آبادی میارم، رفاه میاریم، آزادی میاریم، عمران، امارت. زیرا استعمار یعنی استعباد و برده ساختن آزادان و آزادگان. استعمار به معنی تخریب نزدیکتر است تا به معنی تعمیر و عمران. افریت استعمار در لباس فرشته به ممالک اسلامی وارد می شود، اما بعد از استیلا و تسلط لطماتی سنگین بر پیکر حیات اجتماعی و معنوی مسلمانان وارد آورده و می آورد، به طوری که بسیاری از ریشه های دینی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان را قطع می کند. میگه اول با زبان خوش میاد، چرب، وعده، صحبت، آرام، مهربان، مسلط که شد ریشه هاتونو می زنه، با خشونت می کوبه. آیا آیات محکمات به زبان دیگر است که ما نباید بفهمیم؟ آیا زبانی عجیب و غریب است که جز پیغمبر کسی نمی فهمید؟ الاعوذ بالله. قرآن کتاب خداست، برای هدایت ما رسیده است. به زبان عربی ساده آنچه خلق را به کار آید در معاد و معاش در او ذکر شده و شفای درد گمراهی ماست و درمان نادانی ما. زبان مرغان نیست، زبان انس است. رمز و اشاره در محکمات آیاتش نیست. یک مرشد دائمی ابدی است که تا قیامت برقرار باشد رافع اشتباه است. که برگردیم به قرآن تا دوباره احیا بشیم. و راجع به علم که موضوع بحث ماست، میگه انسانها را به علم باید نسبت داد، نه علم را به انسانها. میگه تعجب میکنم اگه ارسطو یه چیزی گفته باشه میگید علمی نداره، میگید توی دانشگاه. بعد بحث چیزای جدید میشه میگید نه اینا فلان. میگه خب اینا مثل اونای اونها مثل اینا بود. ما به غربی شرقی کار نداریم. همین که عرض کردم عقل تو به کار بنداز، شرع و نگاه کن، اسلام و عقل و نقل تو بذار تشخیص. میخواد ارسطو و افلاطون باشه، میخواد به قول سید جمال گالیلو و نیوتن و کپلر باشه. پدر و مادر علم برهان است، دلیل نه ارسطو نه گالیلو. گالیله فرموده فلان، ارسطو فرموده باشه، احترام براش قائلیم. اما بنده خودم هم آدمم، عقلم دارم. به زعم خود صیانت از دیانت اسلامیه بعضیا میکنن این نیست، رفتار درست در برابر معارف غربی. حالا یکیش بحث دموکراسیه، همه چیز علم تا محفولان، رفتار درست در برابر معارف غربی باید همانند رفتار مسلمانان صدر اسلام در برابر فلسفه یونان باشد. چطور مسلمانای صدر اسلام وقتی که طب بقراط و جالینوس و فلسفه افلاطون و ارسطو رو بود، نگفتن اینا مال بیگانه، بنداز دور، نجسه؟ نه، قشنگ آوردن نشستن خوندن بحث کردن، اما اکتفا نکردن، شروع کردن به نقدش کردن، از موضع اسلامی نقدش کردن، بعضی‌ها رو رد کردن، بعضی‌ها رو نقد کردن. و مسلمانان امروز تنها زمانی باید به فرهنگ و تمدن اروپا و غرب روی آورند که ابتدا دین خود را به وجه درست شناخته باشند، تا بتونن درست نقد کنن، درست انتخاب کنن، درست تصمیم بگیرن. و اینا میشه مثل بچه اول ابتدایی که چیزی نمیفهمه، وارد یک جای بازار عظیمی میشه، از هم دم شروع میکنه، هر چی گیرش میاد میخوره، نمیدونه این خوردنی هست نیست. میگه اول قدرت تشخیصتون رو. و بعد این نکته که حالا من اشاره خواهم کرد، هی ما میگیم آقا پدران ما تمدن اسلامی قبلا بود، خیلی باشکوه بود اینا، هر چی میگه آقا الان تو چه غلطی داری میکنی، الان چه کار داری میکنی؟ نه نظمی، نه علمی، نه استقلالی، نه آزادی، نه پیشونی، الان چی میگی؟ همین هر چی میگه آقا الان داری چیکار؟ پدران ما آقا خیلی خوب بودن. امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت امیر میگه بعضیا به استخوان پدرانشون مینازن، با خاطره استخوان پدرانشون تا آخر زندگی میکنن. این غلطه. سید جمال میگه که مسلمانان این گونه شده اند که وقتی با آنها میگوییم مانند اولاد آدم زندگی کنید، استقلال داشته باشید، شرف داشته باشید، بیدار بشید، تولید علم کنید، خودتون نظریه پردازی اسلامی کنید، تو علوم انسانی هر چی ترجمه، هر چی تو دانشگاه‌های جهان اسلام الان هر چی هست ترجمه است. تو علوم انسانی ترجمه، تو علوم آقا تو چی میگی؟ تو اقتصاد وارد کننده، توی علم ترجمه کننده، تو همه چیز ما مصرف کننده. بعد توقع داری آقا باشی؟ خب ما وابسته ایم دیگه، ما همه چیز ما وابسته است. سید جمال میگه بعضی از مسلمانان وقتی به اونها میگیم آدم باشید، در پاسخ میگویند پدران ما چنین و چنان بودن. اینان در عالم خیال با عمل نیاکانشان زندگی میکنن، بدون اینکه بیاندیشند عملکرد پیشینیان سستی و خمودگی کنونی شما را توجیه و رفع نمیکند، اتفاقا برای شما مسئولیت درست میکنه. اتفاقا باید به توی افغانی و به من ایرانی بگن که شما که تا چند قرن پیش تا همین اواخر بزرگترین تمدن و مرکز علم جهان بودید، آقا بودید در دنیا، چطور حالا اینقدر ذلیلید؟ لباستون وارداتی، فرهنگتون وارداتی، اخلاقت وارداتی، دانشگاهت وارداتی، همه ترجمه مصرف وارد کردن، همه چیز. اتفاقا این علیه منه، چون اگر ما سابقه تمدن اسلامی رو نداشتیم میتونستیم بگیم آقا اینجا یه مشکلاتی هستن تو نژاد ما، ما هرچی هم زحمت بکشیم نمیتونیم کاری بکنیم. چنانکه غرب به کشورها، به شرق همینو میگه، میگه شما آقا مختون عیب داره، شما اصلا نژادتون مشکل، نژاد غربی نژاد برتر، نژاد شرقی نژاد بربر، ما آقا به دنیا آمدیم شما بربر، شما نوکر مایید، بذار ما بخوریم یه چیزی هم جلو تو هم میندازم آخرش، همونطور که ارباب جلوی سگش یه چیزی میندازه. اینا اینجوری با ما. سید جمال میگه شما که پوز میدید افتخار میکنید به پدرانتون، بیشتر باید گفت ننگ بر شما که یه همچین سابقه ای داشتید، حالا اینقدر ذلیل تو همه چیز عقب مونده. ایران پدر تو بود، فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟ ما من آنم که رستم جوان مرد بود، من آنم که رستم جوان مرد بود. میگه متاسفانه در این دوره اخیر شرقیان چنین شدند که وقتی از سستی هایشان سخن بگویی فوراً میگویند نمیبینید پدران ما چگونه بودند؟ آری، سید جمال میگه آری، پدرانتان مرد بودند، ولی شما همین هستید که هستید، شما لیاقت همین وضع را دارید، با خاطرهای مرده جز شهوت و تمایلات نفسانی و راحت طلبی چیزی برای شما نمانده است، هر کسی فقط دنبال منافع خودشه. آقا مدرکمو بگیرم، شغلی، ازدواجی، برو پیکارت، او یکم همونطور من برم یک جایی یک منطقی دیدم. تو هر کسی همونجور سرش انداخته پایین دنبال کار خودشه، کی بس به فکر امت اسلامه، کی به فکر از افغانستان تو باید به فکر سودان باشی، او از سومالی باید به فکر مالزی باشه، اینو کی به فکر کیه؟ آخرین نکته از سید جمال میگه راه درمان، راه درمان همان است که شاعر عرب گفت، یا با عزت زندگی کن یا با شرافت بمیر. زندگی با ذلت، انسان لایق زندگی با ذلت و فلاکت و عقب موندگی و توسری خوردی؟ سید جمال میگه ارزش زندگی نداره، اگر مسلم باشی میفهمی این زندگی ارزش موندن نداره. اما اگر این راه دشوار است و مرد مرگ نیستی، ناچار کاری بکنید، باید نسلی را، این خطاب به شما هست، باید نسلی را دوباره طبق آموزش های درست اسلام تربیت کرد. از اینان که در اطراف خود میبینیم به اینان امیدی نیست، باید دوباره نسلی را تربیت کرد و باید سررشته کارها را به دست کسانی سپرد که با خود پیمان ببندند دیگر هرگز نه در سلطانی را بکوبند، نه در برابر حوادث روزگار و مشکلات سستی نشان دهند، نه وعده های دشمن ارادشان را سست کند و نه مقام فریبشان دهد و نه کسب و تجارت مشغولشان کند، بلکه تمام مشکلات و رنج ها و گرفتاری ها را در راه رهایی وطن از اسارت و بندگی تحمل کنند و آزادی و استقلال و عزت را نهایت آرزوی خود بدانند، که البته خلاف آن ضرر است و زیان. امام راجع به سید جمال میگه، میگه اینا میگشتن تو جهان اسلام، هرچی آدم حسابی پیدا میکردن مثل سید جمال یه جوری سرش رو زیاب میکردن. ما دو تا قصه داریم راجع به تاریخ تمدن، که کی تمدن ساخته، کی تمدن نساخته، و این تمدن به اصطلاح جدید و مدرن و علم مدرن چجوری ساخته شده. یکی قصه ای که غرب گفته به ما و شما، تو کتابای درسی ما هم هست، حتما تو کتابای درسی شما هم هست. آقا شروع فیزیک، پدر فیزیک نیوتن، معلومه دیگه، قرن 17 تا قبل از قرن 17 فیزیکی نبود اصلا. شروع شیمی لاوازیه، قرن 18. جامعه شناسی بل روشن، قرن 19 آگوست کنت. ریاضیات کی؟ پزشکی کی؟ جراحی کی؟ هر چی شما نگاه میکنید یک 40-50 تا اسم قلابی درست کردن با تاریخ قلابی. شناسنامه تاریخ علم و تمدن دستکاری شده آقا، کلاه ما و شما رو برداشتن، همه اینا دروغه. یک قصه معرفت شناختی راجع به تاریخ علم و تمدن در غرب ساختن. طبق این قصه رابطه علم و دین، رابطه علم و دین یعنی علم و مسیحیت در غرب چجوری بوده در دنیا. اونا میگن هر چی تو غرب اتفاق میفته میگن تو دنیاست. مثلا خودشون نمیدونستن قاره آمریکا کجاست، رفتن قرن 16 17 دیدن، میگن قاره آمریکا رو کشف کردن، مثل که مثلا بنده بیام خونه شما رو کشف کنم. اون ملت اونجا دارن قرنها زندگی میکنن، میلیون ها آدم، تو جاهل بودی، قاره آمریکا کشف شد، ما قبلا هیچ کسی نمیدونست، او داشت اونجا زندگیش میکرد، تو رفتی قارتش کردی، استعمارش کردی، کشفش نکردی. قصه ای که از علم ساختن رابطه علم و دین اینجوریه. علم دین که میگن منظور مسیحیته، اینا تعمیم میدن به همه دینا. ببینید بحث دین و دموکراسی در غرب اینجوری مطرح شده، اینا همه جا تعمیم میدن، میگن آقا دین که دیگه دینه، همه دینا مسیحیته. نه خیر آقا، مسیحیت پر از خرافه است و شرک، عقلانیتی درش نیست. ما ادعا داریم اسلام بر مبنای عقلانیته. ما برای تک تک مدعیات اسلام استدلال میکنیم. مسیحیت میگه راه عقل و دین جداست، اسلام میگه نه خیر، عقل حجت خداست، العقل رسول الحق. آقا رهبر کلیسای کاتولیک، پاپا، آبای کلیسا میگفتن عقل شیطان است. میخوای مسیحی خوب باشی، عقل تو بذار کنار. مثل که ما دم مسجد کفشامونو تحویل میدیم، میریم تو مسجد، دم در عقل تو تحویل بده، برو تو کلیسا. پروتستان ها که به اصطلاح مسیحیت مترقی هن. همین لوتر و رهبران پروتستانتیزم این عبارتشه، میگه عقل پتیاره است، عقل فاحشه است، هر کس بخواد با حفظ عقل مسیحی باشد به مسیحیت خیانت کرده. این دینیه که تو قبل هرچی نمیگن، دین و دموکراسی، دین و علم، دین و عقل، همش اینو دارن میگن. وقت اسلام پیامبر اکرم میفرماد العقل رسول الله، میفرماد خدای متعال دو حجت فرستاد سراغ شما، حجت باطنه و حجت ظاهره. حجت بیرونی انبیا، حجت درونی عقل. نهج البلاغه برید ببینید چقدر راجع به عقل چی میگه امیرالمومنین. کدوم کتاب مقدس مثل قرآن که سراسر دعوت به تفکر، تفقه، تعقل، همه کتابای مقدس و آینه مقدس، برید ببینید آقا بودیزم رو ببین، مسیحیت رو ببین، یهود رو ببین، ببین اینا رو و ببین همه جا صحبت از که آقا با عقل نیا، اگه با عقل بیاید کافری، عقل تو بذار کنار بیا. و بعد از اینا که اصلا کتاب باز میکنه، شما اگر تونستی تورات رو بخونید و نخندی، من جایزه میدم شما بخونی و نخند، خندت نگیره. خب آقا ما قرآن دعوت میکنه، میگه آقا با عقل بیاید سراغ قرآن، بدون عقل نیایید. وقتی صحبت عقل و این بحث دعوای علم و دین، دعوای عقل و دین، دعوای دموکراسی و دین، دعوای حقوق بشر و دین، دعوای آزادی و دین، اینا بحثای ما نیست. اینو بدونید اونا یه مشکلاتی دارن تا الان هم نتونستن حلش بکنن، بعد یه دهی ترجمه میکنن اینجا مشکل، مثل او ما مشکل خودمون حل نمیکنیم، میخوایم مشکل اونا رو تقلید میکنیم حل میکنیم. آقا مشکل خودتو حل کن. اونجا تاریخی که از علم و دین آوردن، آقا طبق تعریف اونا علم جدید در غرب از قرن 16 به 17، از قرن 17 میلادی شروع شد. قبلش اصلا علم جدید یعنی علم آزمایشگاهی، علم تجربی، علم استقرایی، یعنی مشاهده کن، بررسی کن، دقت کن، نگاه کن، نتیجه بگیر. قبلش این خبرها نبوده. در قرن 18 فیزیک و مکانیک پیشرفت کرده در اثر علم. حالا من خواهم گفت آخر بحثم تمام اینا کی از جهان اسلام رفت به اروپا، تمام اینا کپی برداری از روی متون فیزیکدانان، شیمیدانان، جراحان، پزشکان مسلمان بود با فاصله گاهی 3 قرن، 4 قرن، 5 قرن. این کریستوف کلم که رفته قاره آمریکا، اینا میگن 7 8 تا مبدا برای مدرنیته، میگن که مدرنیته میگن از اینجا شروع شد. یکیش کشف آمریکا است، از همین قبیل که گفتم کشف است که الان بنده امروز کابل رو دیروز کشف کردم دیگه، مال منه، باید به نام من اسمش باید عوض کنم، اسمش بزنن آمریکا. تو یارو تازه قرن 16 17 رفته دیده چه خبره. تمام منابع اینا نوشته که این بعد از سقوط امپراتوری اسلامی اندلس با کپی برداری از ذخایر علمی و عملی و تمدن عظیم اسلامی در اندلس اساسا رنسانس در اروپا شروع شد. برید بخونید اینا رو، تاریخ تمدن رو برید بخونید. تازه اینا سانسور کردن، دروغ گفتن، باید تحقیق کرد و ببینید چه بعضیش اعتراف کردن. میگه اصلا کشتیرانی در اروپا و غرب از ساحل هیچ وقت کشتی ها فاصله نمی گرفتن، برای که میگفتن اگه ما از ساحل دور بشیم، ساحل رو نبینیم، دیگه گم میشیم. نقشه هایی که کشیدن تو دریاها، دریای اژدهای سیاه، دریای نمیدونم چیز چشم پهن، دریای خروس نمیدونم فلان، همین چیزهای اساطیر و افسانه اینا، این دریا اژدها داره، این دریا میخورد یه مرتبه، این دریا چیکار میشه. بعد اومدن با متون اسلامی آشنا شدن، دیدن این دریای اژدهای هشپر و نمیدونم کرم فلان و پرنده و از این چیزایی که نوشتن، ما این مسلمانات 300 400 سال این راه دریایی رو دارن با کشتی‌های اقیانوس پیما با قطب نما میرن میان، از 5 قرن قبل با قاره آمریکا تجارت داشتن، سیاحت داشتن، روابط داشتن. متا اونا وقتی کشف می‌کردن غارت دیگه نمی‌کردن، تجارت میکردن، معامله میکردن، با صلح و صفا برمیگشتن. اینا 5 قرن بعد کشف کردن از روی نقشه های اسلامی. اصلا دریانوردانی که اینا رو بردن توی مسیر مشخصه کی هستن، اسمشون هست تو تاریخ، میدونم احمد ابن کی از کجا، مسلمانانی بودن از اندلس و از مراکش. بعد میگفت ما نقشه های شما مسلمان نمیفهمیم، خیلی پیچیده، خودتونم باید با ما بیاین. اصلا دریانوردان مسلمان اینا رو بردن اونجا. بعد به اونا گفتن که آقا اینجا این گفت بهش، اون گفتش که میخوایم بریم هند. مسلمانم گفت آقا از این ورم میشه بریم هند ها، تو فکر نکنی فقط از اون میشه، چون این گرده زمین. اون میگفت کفر نگو کلیسا قبول نداره حرفا. و حالا من نمیدونم کلیسا قبول داره، ولی بالاخره گرده. گفت من میبرمتون از این ور میریم، از غرب میریم، من میرسونمتون به همون سواحل هند که شما همیشه از شرق از مسیر دریایی مسلمان ها میرین، از این رو هم مسلمان ها میرن. میگه وقتی رسیدیم به جزایر که اینا بعد اسمشو گذاشتن آمریکا، فکر میکرد رسیده به هند و به آسیا. هرچی میگفتیم بابا به حضرت عباس اینجا آسیا نیست، اینجا آسیا نیست، یه جای دیگه است. میگفت نه. خلاصه آقا رفتن وارد آسیای آقایون شدن، کشفش که بعد فهمیدن این آسیا نیست، اسمش گذاشتن آمریکا، چون آقا اسمش آمریکا و فلان و اینا بود. از این قبیل شما نگاه کنید تو همه مسائل تاریخی که اینا نوشتن. تو فیزیک و مکانیک قرن 18 رشد میکنه مثلا، بعد بحثای راجع به نظریه اتم پیدا میشه، اینا عین یادداشتایی که از آثار تاریخی که اینا نوشتن، من براتون خلاصش عرض بکنم. بعد شیمی و فیزیک تحول پیدا میکنه بعد از فیزیک و مکانیک. تو قرن 19 همین مسیر میاد تو زیست شناسی و زمین شناسی تاثیر میگذاره، نظریه حیات و تبدل انواع رو مطرح میکنن، اعتقادات مسیحی. هر چه علم جلو میآمد دو تا اتفاق میافتاد، هم مسیحیت نمیتونست توضیح بده و هی تضعیف میشد. میگفتن آقا تقویت علم مساوی است با تضعیف دین، یعنی مسیحیت راست هم میگفت. و لذا چون مسیحیت نمیتونست فلسفه الهی برای علوم تجربی تعریف بکنه، هر چه علم تجربی پیشرفت میکرد هی دین ستیزتر و غیر دینیتر و لایکتر میشد. دقت فهمیدین؟ این سیری که اینا طی کردن، تاریخش هم میگن آقا از قرن 17 18، اونم نمیگن از کجا اینا رو درآوردیم. نمیگه که کتاب بالینی گالیله کتاب حسن ابن هیثم و کی و کی و کی بود مال 3-4 قرن قبل. نمیگه که اصل کروی بودن زمین و حرکت زمین دور خورشید و اینا از زمان ابو ریحان بیرونی، همین بیرونی که در افغانستان دفنه. این نمیگن که ابو ریحان بیرونی، برید ببینید، من خودم دیدم ایشون یک مناظرات مکتوبی داره با یه متفکر دیگری، مناظرهای در فیزیک و مناظرهای در فلسفه و بعد در نجوم. و بعد اونجا میگه که من بر اساس محاسبات خودم به این نتیجه رسیدم که این نظریه یونانی قدیم که زمین ثابت، خورشید دور زمین میچرخه، خورشید همه میاد اینجوری میاد میره، این نظریه درست نیست. و خوشحالم که کتابی دیدم که بیش از یک قرن پیش نوشته شده بین دانشمندان اسلامی که این نظریه را ثابت کرده. حالا ببینید ابو ریحان کی بوده، آقا گالیله کی بوده. این تفسیری که اینا میکنن، نظریه های ماتریالیستی تر میشه، از اون طرف مسیحیت ضعیف تر میره عقب، دعوای علم و دین، سکولاریزه شدن علم مطرح میشه. حالا همینا رو میخوان تو ذهن من و شما هم وارد کنن و کردنن. نظریاتی بعد میشه راجع به زمین شناسی، طول عمر زمین و نظریه تکامل و حرفا، نظریه داروین که یک زمانی میادمه هر کس می‌خواست بگه ما هم علمیم، باید ثابت می‌کرد که منم باید قسم می‌خورد که منم نظریه داروین رو قبول دارم و اینکه اصل انسان‌ها از همین تبدل حیاتی زیستی و وفق دادن خود با شرایط و خلاصه پدر جدمون میمون بوده و اینا. یعنی هر کسی می‌خواست ثابت کنه من مدرنم، باید ثابت می‌کرد من میمونم هستم. این یه زمانی، حالا شما می‌خندید، ولی یه زمانی دانشگاه‌های همه جای جهان اسلام، اصلا کسی مگه جرأت داشت بگه که مثلا حضرت عجل جناب داروین احتمال داره فرمایششون یک کمی شاید در یک مواردی شاید بشه سوالی کرد، تردیدی کرد؟ نه خیر، علمی نیستی که، تو علمی نیستی. یه زمانی میخواستی ثابت کنی علمی، باید میگفتی من مارکسیستم، ثابت کنی علمی باید میگفتی من داروینیستم. تو روانشناسی میخواستی که من انسانشناسی علمی دارم، باید میگفتی بله من فرویدیستم. خب آقا الان هیچ کس به این آقا مشترن شده تو خود علم، آکادمی های غرب شده جزء تاریخ علم اینا، اصلا کسی اینا رو به ما نظریه حاکم قبول نداره. مطمئن میدونین شرقی ها بیچاره ها چجورن؟ یه چیزی 300 سال پیش تو غرب 200 سال پیش مطرحه، بعد از 100 سال 200 سال ترجمه میشه، بعد از 100 سال من یاد میگیرم، بعد از 50 سالش میاد من تو دانشگاه میگم، بعد همه کف آقا نو اندیشی کشفیات جدید چه؟ آقا این کشفیات جدید نیست، اینو 200 300 سال پیش گفتن، الان خودشون تو غرب اینا رو نمیگن. من خیلی یه وقت خجالت کشیدم تو کانادا دانشگاه سمیناری بود افسود اونجا و همین بحث راجع به فلسفه علم، من اونجا دیدم این کتابایی که تو ایران ترجمه میشه تو کشور اسلامی اینا کیو فلان اینا، گفتم آقا این اینجوری فلان اینا، بعد میگم اصلا باور میکنید بیش از 60% استادای اونجا مسئولون دپارتمان اونجا اصلا نمیشناختن این آدما رو. گفتم آقا این که خیلی اینا آدمای 4-5 تا اسم اینا خیلی آدمای مهمه. گفت آقا اینا برای شما مهمه، اینجا آدمای درجه 2-3 اصلا کسی اینجا نمیشناسهشون، مطمئن معلوم نیست که کتابای اینا رو هم داره ترجمه میکنه تو کشورهای شما، شما هم تفلکا شرقی این دیگه ساده. میگه یکی اومد از اون ور اومده یک چیز تازه آورده. طرف جای گفت تو آفریقا استعمارگرای اروپایی میرفتن آفریقا رو تقسیم میکردن بین خودشون، انگلیس و فرانسه و بلژیک، رئیس قبیله رو میدید میگفت که این زمینات نگاه همه به درد نخوره، هیچی نیست، این زمینا رو بده به من، اینو بدیدم. بعد یه ساعت دیواری خراب که فقط زنگ میزد ولی وقت نشون نمیداد توی کشتیشون مونده بود، آورد اینو انداخت، گفت اینو بنداز به گردنت، این رئیس قبیله اینو انداخته بود به گردنش تا اینجا اینجوری این راه میرفت تو قبیله. من مدرن شدم، من خیلی مدرنم، شما هنوز وحشی. او اخو زمینا رو هم داد به اونا، یه انجیل هم بهش دادن. او نظریه پر، او متفکر انقلابی اصلاح طلب آفریقایی رو دید، میگفت وقتی که این غربی ها آمدن توی آفریقا اینا انجیل داشتن، ما زمین، حالا ما انجیل داریم اونا زمین، زمینامونو گرفتن به ما انجیل دادن، گفتن دیگه حالا شما یکم انجیل بخونین ما با زمیناتون کار داریم. وقت ملت های بیچاره آفریقایی گرسنه زیر پاشون پر از الماس و جواهرات که هنوز که تا هنوز ما داریم با شما حرف میزنیم هنوز دارن میبرن. بفهمید خیابونای لندن و پاریس و واشنگتن چجوری آباد شد. یه وقت از کابل پانشی بریم اونجا، ای کابل کجا، اینجا کجا. بعد شروع کنی بگی یه وقت تو ایران من جلسه دیگه از این روشنفکرهای مشروطه ما داره، برای اولین بار بدبخت رفته بوده تا تفلیس، گفته تفلیس که اینجوره لندن ببین چجوره، و گفته پدران ما پوفیوز بودن که ما رو در این حد نگه داشتن. من توی جلسه گفتم بله پدر تو حتما پوفیوز بوده، چون ولی تو به دنیا نمی آمدی، ولی پدران ما پوفیوز نبودن. این گفته آقا تو پا میشه میده اونجا هندیه پاشده رفته اونجا لندن رو آقا چه خیابونا بدبخت، 200 سال پدران تو رو غارت کردن، فقط هر سال ثروت و طلایی که انگلیسا و غربیا هر یک سال ثروتی که از معبدها و بتخانه های هند طلایی که بردن به اندازه این مخارج 10 سال انگلیس بود. 4 تا خیابون و ماشین میبینی خیال میکنی که آقا اینا مدرنن، ما سنتیم، خاک بر سر ما و پدران ما و دین ما و سنت ما. خب اینا رو به اسم مدرنیته و نواندشی. حالا من نتیجه بگیرم اینجا، اساس زیست شناسی به اصطلاح علمی میاد انسان شناسی اونها رو زیر سوال میبره. تو نیمه قرن 19 گفتمان غالب میشه و میشه از عوامل اصلی گسترش الحاد در اروپا. نزاع به اصطلاح علم و مسیحیت شروع شده، تا هنوز که ما داریم با شما صحبت میکنیم ادامه داره، هی دارن راه حل میدن. نظریه دو زبانی، نظریه دو گفتمانی، نظریه ابزاری بودن دین، نظریه ابزاری بودن علم، همینطور نظریه میفهم که یه جوری درست کنه. آقا درست نمیشه، آقا مثل که یک جنازه رو میخواد با چوب سر پا نگارش بدیم، نمیشه. مسیحیت مرده، مسیحیت تاریخ مصرف داشت، تمام شد. تو چطور میتونی خرافه رو، یه شرک رو، خرافه رو چطور میتونی با عقل و علم جور کنی؟ و بعد عقل و علم چقدر عقل و علمه و چقدر با مبانی ایدئولوژیک سکولار مخلوط شده. بعد اومد اواخر قرن 19 جامعه شناسی و روانشناسی هم بر اساس همین مفاهیم ماتریالیستی کم کم بنا شد، که یکی به عنوان امر تکنولوژیک مهندسی اجتماعی کنه تکنولوژی جامعه، یکی هم مثل فروید بیاد روانشناسی رو بر اساس انسان شناسی الهادی و مادی بنا کنه. مسیحیت از پس هیچ کدوم از اینا بر نیامد و لذا وضع به اینجا کشید که امروز کشید. و بعد گفتن آقا اصلا علوم انسانی هم ارجاع بدیم به شیمی، به زیست شناسی، به زیست شناسی مولکولی، تمام رفتار انسان ها رو به جای که تفسیر روحی و روانی و مابعد و طبیعی بکنیم، میگیم همش دروغه، فقط با همین ماده انسان میشه، همه چیزو توضیح داد. و مسائل بعدی که اتفاق افتاد، شما دانشگاهیان کابل هستید، استادید، دانشجویید، تاریخ تمدن اسلامی رو بیارن تو کتابای درسی بنویسن، همونطور که کتابا مینویسید که گالیله پدر فیزیکه و دروغه، گالیله کشف کرد که زمین گرده و فلان و اینا. نه آقا، در جهان اسلام چند غرقه میدان رو گفتن، منتها تو جهان اسلام جایزه میدادن به فیزیکدان و مکانیسیان و شیمیدانی که اینا رو کشف میکرد، جایزه سله میدادن. چهار قرن بعد شما ترجمه کردید، اونجا میبردن دادگاه تفتیش عقاید. همین پاپ ها، همین آقای پاپی که گفت اسلام برای بشریت خشونت آورده و عدم عقلانیت، گفتم دیگه واقعا تو وقتی میگی دیگه آدم یه جوریش میشه. وقتی پاپ ها به ما میگن که صحبت از عقل و خشونت میکنن، این دیگه خیلی بانمکه. تاریخ کلیسا و پاپ و مسیحیت مملو و از خون و جنایته. شما همه جای دنیا جنگ های صلیبی، قاره های مختلف رو صلیب و شمشیر، هر جا مسیحی کردین با شمشیر مسیحی کردید. اصلا ارتش های استعماری جلوش صلیب میگرفتن میامدن. شما دیگه خیلی وقیه، واقعا خیلی عجیب. این دادگاه های تفتیش عقاید که هر کس وقتی میخوان مثال بزنن، ضربون مثال شده دیگه، هر جا میخوان بگن شکنجه، میگن شکنجه های قرون وسطایی. شما ضرب المثل شکنجه و خشونتید. دادگاه های آدم سوزی، دانشمند سوزی ها، میدونین چند صد چند ده دانشمند اروپایی رو برای چی سوزوندن؟ برای که اینا کتاب های فیزیک و شیمی و نجوم و ریاضیات و فلسفه رو از جهان اسلام ترجمه میکردن به زبان اروپایی. میگفتن اینا علم و اینا کفر. کتاب های ابن سینا، هم وطن خود و هم شهری خود شما که ریشه هاش در همین بلخه، کتاب های ابن سینا اصلا و ابن رشد، اینها عقلانیت رو برد به اروپا. تفکر عقلانی نبود اصلا در اروپا، اینو بدونید، بخونید. و بعد پاپ ها فتوا حکم دادن که کتاب های ابن سینا هر جا دست هر کس دیدید بازداشت بشه. کتاب های ابن سینا چون بحث استدلالی و عقلی و علمی بود، جرم بود در اروپا. دادگاه های تفتیش عقاید، شکنجه، زندان به خاطر کتاب. یه وقت داره کتاب های ابن سینا در قرن 12-13 میلادی در اروپا، توی دانشگاه بولونیا، دانشگاه پاریس، دانشگاه کمبریج، آکسفورد، که تمام این دانشگاه ها مال قرن 13-14، کپی برداری از دانشگاه اسلامی بود، حتی معماریش، حتی متون درسیش، همه کتاباش ترجمه از جهان اسلام بود. برعکس الان که همه کتابایش ما ترجمه از غرب است، اون زمان دقیق برعکس. کتابای متفکران اسلامی رو دانشجوهای روشن فکر اروپایی یواشکی مخفیانه دست به دست میکردن. میگفت کتاب ابن سینا رو دیدیم؟ میگفت قایمش کن نبینن. اینجوری بود مظهر روشنفکری و روشن. هرچی همه همینطور بود. اینا که میخونم بعضی اعترافات خود غربی هست. تازه سانسور خیلی کردن که آقا تاریخ تمدن اسلام و علوم اسلامی کمی اضافه کنید، انشالله تو درس و کتاب های مدرسه و اینا بیاد. اینجا هم انشالله یه جوری همت کنید این کار بشه. و به خصوص تأثیر عمیق خود افغانستان در این مسائل، که حالا شده افغانستان، ولی افغانستان کجا بوده؟ همه اینا یکی بودن، ولی حالا همین افغانستان توی بخش از جغرافیای شما متفکرانی که هستن، اعترافات خود اوناست که کیا بنیان تمدن جدید، علم تجربی، علوم مدرن رو کیا گذاشتن. اینا رو تو کتابای درسی ماها نمی‌نویسن، ولی خودشون هم نمیگن، سانسور میگن، ولی توی منابع هست. من چند تا علم رو فقط سری مثال بزنم. اول از پزشکی شروع کنم که خیلی جالبه. اول از این قضیه بگم، در جنگ های صلیبی سپاه مسلمان ها خب خیلی مجهز بود. سپاه صلیبی ها، اروپایی ها که از انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا و اونا آمده بودن، اینا اصلا پزشک نداشتن. یه نفرشون که مجروح میشد دیگه میمرد. بعد وسط جنگ میان به اردوگاه مسلمان ها میگن میشه به ما پزشک قرض بدین؟ ما اصلا پزشک نداریم اینا، ما هر کس مجروح میشه میمیره. شما شنیدین پزشکی خیلی پیشرفته دارین؟ گفتن بله. حالا اردوگاه اسلامی چند تا پزشک میده، میگه برین برای اونا مریض مجروحای اونا رو. حالا انسانیت رو هم ببینید، مقایسه کنید با استعمار و کاری که با ماها و شماها کردن و میکنن. میگه که اونجا که من رفتم تو اردوگاه صلیبیا، یکی از اشراف رو آوردن، رون پاش دمل زده بود. همین دیدم که یک مرهمای گذاشتن و چرک کرده، عفونت کرده، بو میده، و میان بالا سرش جادو جنبل میخونن، یک میرقصن، بالا میره، پایین میره، یه چیزایی میزنن، اصلا من نمیدونم چی هست اینا. و این همینطور روز به روز حالش بدتر، میگه من رفتم گفتم ما میتونیم اینا رو معالجه کنیم، اینا بیماری های عادیه توی کشور اسلامی، اینا خیلی راحت علاج میشه. گفت نه آقا تو وارد. میگه یک طبیب فرانکی آمد، یک پزشک فرانسوی، گفت که تو چیزی؟ گفتم ما مسلمانم. فهمید مسلمان؟ گفت نه خیر، حق نداره این بکنه، اینا خارجی هن، این نباید معالجه کنه. او کرد به این بدبختی که یه دومل پاش زده، گفت که میخوای با دو پا بمیری یا میخوای با یک پا زنده بمانی؟ او بدبختم گفت اگه میشه با هم یک پا ولی زنده بمونه. گفت بسیار خوب. مگه حالا کجا؟ تو طویله پاشو گذاشتن روی یک چوبی، گفت برو تبر بردار بیار برای دومن. میگه من هرچی گفتم آقا اینو من میتونم علاج کنم، چرا میخوای پاشو قطع کنی؟ این مشکلی نیست، اینا که خیلی چیز عادیه. گفت تو حرف نزن، دخالت نکن. میگفت این صحنه رو، این پزشک مسلمان میگه این صحنه رو من خودم دیدم. تبر رو زد، تبر اول قطع نکرد، تبر دوم رو زد، استخوان زد بیرون از لای گوشت و پای بدبخت و از شدت درد و خونریزی مرد. بعد گفتم آقا شما پس مثل که به من احتیاجی ندارین. گفت نخیر برو. ما هم برگشتم اردوگاه خودم، گفتم بابا اینا دیوانه، اینا اصلا جان آدم براشون مهم نیست، اصلا نه بهداشت سرشون. این یک نمونه. یک نمونه دیگه همین پزشک میگه در آنجا زنی هم بود که تب شدیدی داشت. برای آن زن دستور داروی خوراکی و طبیعی دادم. بعد از چند روز رو به بهبود میرفت، در حالی که میگه چند ماه بیماریش طول کشیده بود، نتونسته بودن اینو علاجش کنن. یه طبیبی باز میگه یه پزشک فرانسوی و مال همین جزائری که امروز بهش میگن انگلیس، میگه اینا آمدن بالا سر این، هر چی نگاه کرد و معاینه کرد نفهمید چیه. بعد گفت که این زن شیطان بر روی سرش جا گرفته و عاشقش شده. گفت این زن شیطان عاشقش شده، این بلاها رو داره سرش میاره، این علاجی نداره که. گفتم میگه که میگه گفتم خب حالا وقتی شیطان عاشق یکی میشه اینجا تو اروپا چیکار میکنین شما؟ گفت چی؟ موهاشو میچینیم. آه میگه هیچ پرهیز غذایی داری؟ فقط موهاشو چی میکنیم؟ این خانومه رو کچلش میکنیم که شیطان ببینه این مثلا قیافه افتاد، دست از سرش برداره. ببینید اینا این عبارتاشه. بعد میگه بهش گفتم حالا نمیشه همونطور که شما دارین همین کارهای شیطانی و از این کاراتون رو میکنین، موهاشو میزنین، اینا نمیشه منم در کنارش معالجات خودم رو بکنم اگه اجازه بدید؟ چون ما مسلمان‌ها بیمارستان های مجهز داریم، اینا رو حل میکنیم، اینا چیزی نداره اینا. حالا شما هم شما با او شیطان مبارزه کنین، هم من اگه اجازه بدید یه سری دارو و درمان و اینا. میگه اول گفتم خانم این غذاها رو نخور، اینا رو بخور، اینا رو نخور. بعد اتاقش کاملا آلوده و کثیف بود، گفتم اجازه بدید من اتاق تمیزش کنم بهداشتی بشه. اون پزشک انگلیسی غربی نگذاشت، گفت نخیر غذا تأثیر نداره، ربطی به غذا نداره این مسئله. میگه با خوردن سیر و خردل تب او دوباره شدت یافت. به پزشک گفتم آقا این غذایی که تو میگی این حالش خرابتر میکنه، بذار این رژیم غذایی که من میگم و این داروها رو مصرف کنه. میگه به من پزشک اروپایی به من گفت حرف نزن، شیطان دیگر وارد مغزش هم شد. بعد با این جمله دست برد و یک تیغ سلمانی آورد و برشی صلیب‌وار روی پوست سر زن کشید و پوست را از وسط کشید که من استخوان جمجمه آن زن بیچاره را دیدم. گفتم آقا چرا اینجوری میکنی؟ گفت تو دخالت نکن، اینا خیلی تکنولوژی پیچیده ایه. میگه با نمک شروع کرد، نمک ریخ روز جمجمه استخون زن، سری زنی بدبخت، شروع کرد به مالش و یه چیزایی زیر لبش میگفت و میگه زن در همان حال مرد و من تأسف خوردم که به راحتی من میتونستم جوری رو نجات بدم. راجع به بیمارستانا، اینایی که من میگم قرن 12-13 میلادی، آقا الان قرن چنده؟ 800 سال پیش. سیاح اروپایی میگه ما در تمام اروپا یک بیمارستان درست حسابی نداشتیم، اصلا نمیدونستیم جایی برای میدونن اصلا بیمارستان اختراع مسلمان است که یک جایی رو نگه داری بهداشتی ضد عفونی بکنی، بخش های جدا، بیماری ها جدا، اصلا هم چیزی وجود نداشت در قرن. چنان که حمام نمیدونستن چی. میدونید یکی از مشخصات قرون وسطایی بود که مردم به شدت بو میدادن، الان تو تاریخ غرب ثبت شده، یکی از معضلات بود، هیچ وقت حل نمیشد، از بس همه بو میدادن. حمام نمیدونستن چیه. اینا وقتی آمدن تو کشورهای اسلامی دیدن ای عجب جاهای حمام و آب گرم و بیمارستان و اینا. بعد میگه بزرگان اشراف اروپا می آمدن، وقتی مریض می‌شدن میآمدن کشورهای اسلامی دانشگاه، میگفتن اونا بیمارستانهای اسلامی، میآمدن مثلا شمال آفریقا، قاهره، مراکش، اندلس، یا میآمدن از این طرف شرق مدیترانه، یا میآمدن بغداد، قاهره، ری در ایران، چون میگفتن معالجه، میگفت بیماریاشون میآمدن اینجا. میگه حتی صلیب میخواستن بسازن، چون بلد نبودن درست بسازن، به ما سفارش میدادن تو کشور اسلامی، میگفتن صلیب برای ما بسازید. میگفت صلیب مثل الان مثلا ما دیدید مهرم چی، همین تسبیح اینا هم چینی ها برامون درست میکنن. آره تسبیح درست میشه made in China. اونجای مسلمان ها صلیب درست میکردن برای اروپاییانش، میشن made in استانبول مثلا، فلان کشور اسلامی. حالا استانبول که مال بعد هاست، زمان عثمانی. بعد این سیاه اروپایی میگه که من آمدم بیمارستانای تو کشور اسلامی، یک بیمارستان رو به من نشون دادن، بعد گفتن ما از این بیمارستانا صدها داریم تو کشور اسلامی. میگه اومدم دیدم بیمارستان تو باغه، هر نوع بیماری جدا از نوع دیگر بیماری، باغ عظیمی کودکان، کسایی که میان عیادت کنن کودکا رو تحویل میگیرن میبرن تو باغ، میگن ما با بچه‌ها بازی میکنیم، شما برین عیادت، بچه‌ها نباید بیان تو بخش بیمارا، مریض میشن. ببینید اینا رو، بحث واگیرداری میکروب. بعد میگه هر بیماری بخش خاصی داشت. رفتیم بخش بیماران روانی و اعصاب، بعضی‌ها رو دیدیم که دیگه اینا معالجه نمیشن، آدمای دیگه به قول ما میگیم دیوانه زنجیری دیگه، نمیدونم شما هم همین میگید، واو همشهری ما. میگه رفتم اونجا دیدم که با داروهای بی‌حس کننده و آرام بخش، داروهای آرام بخش به اینا میدن و موسیقی ملایمی میزنن، موسیقی درمانی، که این بیماران روانی آرام بخوابن. در زمانی که در اروپا طاعون میامد، وبا میامد، یه مرتبه ملت میکشت میرفت جلو، دومل پاش در میامد پاش قطع میکردن. در دورانی که در تمام اروپا ثبت شده، در زمان شارلمانی که تازه این پادشاه علم دوست و فرهنگی غرب بود، بزرگترین کتابخانه اروپا در دربار شارلمانی 700-800 جلد کتاب داشته، اونم اکثرش اوراد کلیسا بود. در اون دوران، درست در همان دوران، شما میدونید ما کتابخانه های سنت چاپی در کار نبود، ما کتابخانه های با چند صد هزار جلد و 1,000,000 جلد کتاب، میدونید اینا تثبیت شده در تاریخ. من رقمای بالاتر هم خوندم، ولی خودم جرئت نمیکنم بگم، برای که با خودم میگم چطور میشه 2,000,000 و 3,000,000، چون اینا هم هست تو تاریخ. من احتیاطا میگم 1,000,000 کتاب، چون فقط کتابخانه شخصی خواجه نصیر طوسی 400 هزار جلد کتاب داشته، فقط کتابخانه شخصی صاحب ابن عباد 300-400 هزار جلد کتاب داشته. بنابراین خیلی طبیعیه که کتابخونه هایی بودن با 2,000,000-3,000,000 جلد کتاب. بفهمید چه خبر بوده؟ در همین دورانی که اون روایتی داره که امام رضا سلام الله حضرت علی ابن موسی رضا رو از مدینه آوردن، مأمون آورد به سمت مرو که کنترلش کنه، اینا بعدم مسموم کردن شهید شدن. نا دارد از نیشابور که رد میشدن حضرت، موقعی که خواستن خارج شن، مردم جمع شدن و علما و اینا جمع شدن تو نیشابور، گفتن آقا یه روایت یه حدیثی بگید ما یادداشت بکنیم، از شما یادگاری، از پسر پیغمبر یادگاری داشته باشیم. امام رضا اون روایت فرمودن که لا اله الا الله که خداوند فرمود، فرمودن این روایت رو پدرم از پدرش از کی، و رسوندن به خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله. گفتن رسول الله فرمودن که خدای متعال به من گفت، حدیث قدسی است، گفت که لا اله الا الله حسنی، لا اله الا الله دژ محکم خداوند است که هر کس اون تا بیاد امن خواهد بود، منتها به شرطها و شروطها و انا من شروطها، منتها ولایت و محبت اهل بیت هم شرطشه. تو تاریخ ثبت شده وقتی امام رضا این جمله رو گفت، آقا گوش کنید، 12,000 کاتب و خطاط اینو نوشتن فقط در نیشابور. ببین چه خبر بوده، نیشابور تازه یکی از شهرهای اسلامی بود، این دانشگاه‌های نظامیه و اینها و بعدها شد. حالا راجع به بیمارستان ها یه گوش کنیم، اینا خاطراتشونه که ثبت. یه پزشک مسلمان میگه من رفتم، به ما گفتن شما بیاید به ما یاد بدین چجوری بیمارستان بسازیم. گفتم شما مریضاتونو کجا نگه می‌دارین؟ به من گفتن برن نشون بده. میگه من رفتم اولین بیمار، یکی از اولین بیمارستان‌های اروپا، میگه اسمش بود پناهگاه خدا در پاریس، قرن 16. داره گزارش میکنه این بیمارستان، تازه از اولین بیمارستان های مدرن قرن 16 ها. میگه روی زمین آجر فرش علف خشک پهن کرده بودن، روی علف ها بیماران چسبیده و هم خوابانده بودن، پای یکی کنار سر دیگری، بچه ها کنار پیرها، بیماری های مصری کنار بیماری های ساده، چیزی که باور کردنی نبود. کودک و بزرگ، زن و مرد، همه در کنار هم افتاده بودند. افراد دارای امراض مصری کنار بیمارانی با نقاهت جزئی، طوری که بدنهای بیماران به یکدیگر چسبیده بود. یک سوی اتاق زنی با درد زایمان ناله می کرد، آن سوی اتاق بچه‌ای در پیچ و تاب مرگ بود. بین آن دو یک بیمار مبتلا به تیفوس در حال هذیان گفتن و کابوس بود و آن طرفتر یک مسلولی خون سرفه می کرد. بیمار جلدی دیگری با ناخونهایش دیوانوار پوست بدن خود را میخاراند تا پاره میکرد. این اولین بیمارستانهای مدرن به اصطلاح اروپا بوده در قرن 16. میگه ابتدایی ترین مایحتاج بیماران در دسترس آنها نبود. بدترین غذاها را به آنها میدادند، آن هم نه به اندازه کافی و سر وقت، در فواصلی که قابل پیشبینی نبود، که الان نمیدونست نهارشو مثلا 10 صبح باید بخوره یا 4 بعد از ظهر. قضا فقط وقتی زیاد میشد که مرد خیرخواهی به ملاقات آنها می آمد و با خود چیزی می آورد. لذا در بیمارستان در اتاق شب و روز باز بود. هر کس می آمد و گاه چیزی خوراکی برای بیمارش می آورد یا نمی آورد. اگر مریضی در یک روز از فرط گرسنگی نیمه جان شده بود، در عوض روز دیگر شاید در اثر پرخوری و رودل به حال اغما می افتاد. نظمی میگه نداشت. تمام ساختمان پر بود از مگس و حشرات نفرت انگیز. هنگام صبح داخل سالن‌هایی که بیماران خوابیده بودند، هوا به قدری متعفن بود که محافظین جرأت و پرستاران جرأت نمی‌کردند داخل شوند، مگر اسفنجی آغشته به سرکه را جلوی بینی و دهان خود می‌گرفتند و می‌آمدند. گاه جسد بیماران مرده تا 24 ساعت یا 48 ساعت روی زمین در کنار بیماران می‌ماند. مریض‌های دیگر در تمام این مدت کنار این جسد به سر می‌بردند، در حالی که جسد به زودی بو می گرفت و اطرافش مگس‌های سبز رنگ و لاشخار جمع می شدند. این بود پزشکی غرب، پزشکی اروپا. میگه آقا شما همین پزشکیشو بیمارستانشو نگاه کن، بقیه‌شو بفهم چی بود. بعضی علوم میگه اصلا جبر، اصلا بعضی علوم قبل از اسلام نبوده. جبر و مثلثات و بسیاری از اینا اصلا قبل از تمدن اسلامی وجود نداشته. و امروز شما میدونید مبنای بسیاری از مباحث کامپیوتر و محاسبات فضایی و فلان اینا به همین مسئله ریاضیات و جبر، که اصلا میگه این تحولی که مسلمین درش وجود داشتن اگر نبود خبری نبود. جبر و مقابله تا قبل از تمدن اسلام اصلا وجود نداشت چنین علمی. استفاده از جبر در هندسه و بالعکس برای اولین بار توسط ریاضیدانان مسلمان صورت گرفت. هندسه تحلیلی را آنان وارد مرحله جدیدی کردند. کاشف جبر هم میدونه اصلا جبر چرا میگن جبر یا خوارزمی است. دانشمند بزرگ، حالا ما همه میگیم ایرانی، حالا که حالا طبق تقسیمات جدید خب خیلی اینا خارجی، ولی ما همه میگیم ایرانی. خوارزمی که کتاب او در قرن 3 هجری که آثارش در جغرافیا و نجوم و چه و ریاضیات و جبر و فلان، که 3 یا بین 3 تا 4 قرن بعد توسط آتل هارت انگلیسی به لاتین ترجمه شد و اروپا از دیدگاه های او و امثال او مطلع شد. دو اثر مهم در ریاضیات که حل المسائل علمی به نام جبر و مقابله، و اصلا این کلمه که جبره نامی که ایشون گذاشته راجع به جبر، و الگوریتمی همین خوارزمی است. الخوارزمی رو تلفظ لاتین میشه الگوریتمی. امروز الگوریتم که اصلا مبنای بسیاری از مباحث متا اینا رو ما خودمونم وقتی میگیم فکر میکنیم مثلا الگوریتم مثلا یک کلمه خارجی جدید یاد گرفتیم و اینا. مثل طرف میگفت ماس فارسی بود، بعد عربا یک ال گذاشتن سرش بود الماس، بعد باز آمد به ایران دوباره باز بعدن گفتن این عربیه، بعد ال داشته شد ال الماس. ما الان همه جا همین کاری کردیم. این شنلی که میذارم، نمیدونم تو افغانستان این کارو میکنی، یعنی فارغ التحصیل میشن یه شنلی میندازیم رو دوشتون. این عبای اسلامی بود، عبا بود قرن 12-13 میلادی. عبا از جهان اسلام رفت به اروپا، چون پروفسورهای پاریس و لندن و کمبریج اینا می آمدن کشورهای اسلامی، خب فارغ التحصیل میشد بعد با عبا برمیگشت. مثل که مثلا ما میریم اونجا مثلا کراوات میزنیم برمیگردیم، این می آمد اینجا عبای مسلمان رو مینداخت پشتش دوششو، یه عمامه هم میذاشت سرش. وقتی می آمد پاریس دانشگاه سوربن میگفتن او پروفسور آمد. عبا عمامه یعنی لباس اسلامی عربی، اصلا آرم روشنفکران بود، آرم متفکران و دانشمندا بود، آرم انتلکتوئل ها بود. تو تاریخ نوشته تا قرن 14 میلادی پروفسورای سوربن ابا عمامه داشتن، چون می‌خواستن بگن ما در جهان استفتیم، تو ما علکی نیست، ما تو دانشگاه اسلامی درس خوندیم، علکی که نیست. بعد همو ابا حالا قیچی برشیم نصفش کردیم تا کمر به اسم شنل، حالا میندازیم رو دوشمون که ما فارغ التحصیل شدیم. آی همو ابای تازه نصفش هم قد بریدن، نصفش هم تازه بریدن، یه ابا رو کردن سه تا شنل. یک مورد هم راجع به مثلثات میگه اون چه که مثلث پاسکال نامیده میشود در واقع مثلث دو ریاضیدان بزرگ اسلامی است که در قرن 4 هجری، یعنی قرن، یعنی ابتدای قرن 11 میلادی، ریاضیدانان مسلمان آنها را اساساً بنیان گذاشتند. آرایه مثلثی اعداد، دانشمندان مسلمان پایه‌گذار مثلثات به خصوص مثلثات سطحی، حجمی و کروی بودند. شیوه هایی که متفکران اسلامی تعمیم دادند معرفی هر شش تابع مثلثاتی بود که شامل سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت، سکانت و کوسکانت بود که میگه همه اینا رو با جدول‌های بر اساس محاسبه توابع از جهان اسلام آمد. میگه کسانی که تابع‌های مثلثاتی نوین را محاسبه کردن در واقع نمی‌دانند که بنیانگذار همه اینها مسلمانان و از جمله ابوالوفا، کسانی مثل ابوالوفا دانشمند ریاضیدان اسلامی بود. جدول‌های دیگری که از جهان اسلام به نام خلیلی شامل بیش از 13,000 فرمول و یادداشت‌هایی بود در این باب، این امکان را به وجود آورد که مثلثات کروی به ازای هر عرض جغرافیایی حل شود و از این جدول‌ها جواب‌های عمومی ارائه شود و خلیلی این جداول را برای یافتن جهت قبله کشف کرد و بعد ریاضیات منقلب شد، مثلثات زیر و رو شد. سه منجم بزرگ اسلامی کسانی‌اند که تمام علم مثلثات مدرن کنونی دنیا مدیون آنهاست. یکی حبش حاسب که با الکندی دانشمند بزرگ معاصر بود، دیگری ابوالوفای بوزجانی که قاعده چهار کمیت یا قانون جیب ها رو در قرن 10 میلادی کشف کرد، و سومی ابو نصر منصور در عراق که استاد ابو ریحان بیرونی بود، استاد ابو ریحان بود بیرونی. ابو ریحان بیرونی در کتاب مقالید علم الهیش شرح هیجان انگیزی از مجادلات بر سر حق تقدم کشف قضایای مهمی در مثلثات کروی بود که آیا کار کدام یک از این سه دانشمند است. او میگفت من جداگانه خودم زودتر بهش رسیدم. اصلا کرسی نظریه پردازی در جهان اسلام بود. این ور دنیا یک کسی توی شیمی، فیزیک چیزی کشف میکرد، اون ور دنیا بعد از مدتی مطلع میشدن، دعوتش میکردن، میرفتن اونجا با هم مناظره میکردن. ببین چه خبر بوده. اونم نه الان که اینترنت و ماهواره و هواپیماست که شما میشین یه دستگاه رو میزنی میفهمی اون ور دنیا چی گفت. اون زمان مسافرتایی که کسی میخواست از مصر بیاد به کابل چند ماه با تورا بود میامدن برای یک مناظره علمی، میخواست ببینه آخرین کشفیات پزشکی یا چه یا چه اینجا چیه و به کجا رسیدن و چه کردن. مکانیک، اون چه امروز به نام قوانین نیوتن در فیزیک مشهوره، از جمله قانون جاذبه عمومی و قوانین سگانه حرکت که همه به نام نیوتن ثبت شده، تو کتابای ما و شما هم همین رو به ما میگن، میگه همه اینها توسط دانشمندان مسلمان کشف شده است. گوش کنین اینا رو، آدم نمیدونه گریه کنه یا بخنده. ابن سینا کاشف قانون اول نیوتن است. ابن سینا کاشف قانون اول است که به نام نیوتن مشهور شده. این مرد بزرگ در کتاب اشارات و تنبیهات، حتی در کتاب اشارات و تنبیهات به این فرمول اشاره کرده است. آنجا که میگوید، این تو کتاب اشارات الان هست، بدان که جسم به خودی خود و بدون آن که نیروی خارجی بر آن اثر کند، مکان و شکل خود را حفظ می کند و این خصوصیت در نهاد جسم وجود دارد و تا نیروی از خارج بر جسم وارد نشود حرکتی نخواهد کرد. قانون اول نیوتن چی آقا؟ چرا به نام نیوتن؟ نیوتن کی بوده؟ ابن سینا کی بوده؟ ابن سینا 1000 سال پیش بوده. نیوتن کی بوده؟ 400 سال پیش. 600 سال تاریخ رو این وسط دزدیدین، قورت دادی یه آبم روش، 600 سال تاریخ رو خوردی یه آبم روش خوردی. امروز قانون اول که به اسم قانون اول نیوتن چیه؟ این عبارتش: هر جسمی حالت سکون یا حرکت مستقیم الخط خود را ادامه میدهد مگر آن که نیرو یا نیروهای از خارج بر آن اثر کند. به عبارت دیگر، هر جسم دارای خاصیت تمایل به ماندن در حال سکوت یا در حال حرکت یک نواخت بر خط راست است. این چه فرقی داره با او؟ 600 سال فاصله. بعد شما نگید حالا سه تا قانون نیوتن و دو تا پزشکی و سه تا بیمارستان. آقا شروع علم جدید و علم مدرن همینا بوده، شروعش همینا بوده اصلا، علم مدرن و علم جدید صحبت یکی دوتا نیست. در جانورشناسی، داروشناسی، گیاهشناسی، زمینشناسی، ستارهشناسی، یعنی فضاشناسی، اصلا میگه کشفیاتی که اختراعاتی که ابن هیثم کرد، اولین بار ذره بین رو ساخت، مقعر و مهدب، این باعث شد میکروسکوپ و تلسکوپ پیدا شد و اون پیشرفت های عظیم پیدا. تمام اینا بنا آقا تلسکوپ میکروسکوپ کی؟ آقا نمیدونم کی، تیکو براهه، آقای کپلر، نمیدونم کی. خب اینجوری همش همینه. اون چیزی که به نام قانون دوم نیوتن مطرحه، مربوط به ابن ملک بغدادی است، در قرن 11 میلادی، کتاب مشاهیر فیزیک در تمدن اسلامی، عبارتش اینه، میگه هر حرکت بی تردید در زمان واقع می شود، نیروی شدیدتر موجب حرکت سریعتر می شود، این حرکت را در زمان کوتاه‌تر متحقق خواهد ساخت، هرچه نیروی وارد بر جسم بیشتر، سرعت آن بیشتر و زمان وقوع آن کمتر. اگر شدت نیرو نامتناهی شود، سرعت آن نیز نامتناهی خواهد شد. چنین حرکتی دارای زمان نیست و شدیدترین حرکت خواهد بود، زیرا سلب زمان از سرعت ناشی از نهایت شدت است. خب قانون سوم، اون که بنام قانون سوم حرکته، که اینا مبنای مکانیک هستن، علم مکانیک. علم مکانیک یعنی چی بدونین؟ یعنی تمام این تکنولوژی و صنعت و ماشینیزم در دنیا بر اساس اینا شروع شد. پدر تکنولوژی جدید متفکران اسلامی بودن اساسا. قانون سوم، امام فخر رازی در قرن 12 و 13 میلادی است، تصریحات مکرر نسبت به قانون اول حرکت داره و در شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا قانون سوم حرکت رو توضیح میده. فخر رازی میگفت هر عملی دارای عکس العمل مساوی در جهت خلاف آن است، و این همان چیزی است که امروز به نام قانون سوم حرکت و سومین پایه مکانیک جدید و مدرن مطرح است. کی بوده فخر رازی؟ قرن 12 میلادی. اینا رو میگن مال کیه؟ اینا میگن مال قرن 17 و 18 میلادی. هر چی میگه یه اسم اروپایی قلابی درست کردن چند قرن عقب‌تر. و آخرین موردی که عرض میکنم در باب مکانیک، که در علوم طبیعی و آسمان شناسی، فضا شناسی و فیزیک کارهای عظیمی کرده، جناب خازنی است در قرن 12 میلادی، که پدر علم حرکت و تعادل سیالات و هیدروستاتیک و مکانیک جدیده، چنان که خوارزمی پدر جبر، ابن هیثم پدر علم نور و نورشناسی است. میدونین اولین بار مسلمان ها، چون مشهور بود که وقتی ما یه جایی رو میبینیم نور از چشم میاد میخوره به او، این باعث میشه ما او رو ببینیم. این خرافه همه جای دنیا به اسم علم مطرح بود. خب از امثال ابن هیثم و متفکران بزرگ اسلامی گفتن آقا از چشمت هیچ نوری نمیاد بیرون، عکسه، از اجسام نور به چشمت میرسه و تو میبینی. اصلا آزمایش اتاق تاریک، اتاق عکاسی رو اولین بار ابن هیثم انجام داده. همینی که بعدها ازش صدها و هزاران چیز جدید بیرون آمد، که این بحث سینما و تلویزیون و اینا یکی از آثارش بوده. میگه اینو بدونین، پدر جبر خوارزمی، پدر علم نورشناسی ابن هیثم، پدر مثلثات محمد بتانی، پدر هندسه ثابت نامیست، پدر علم شیمی جابر ابن حیانه، که جابر شاگرد امام صادق بود در کوفه. اینو بدونین، آزمایشگاه جابر 1.5 قرن بعد از او از زیر خرابه های کوفه پیدا شد. بعد شما نگید آزمایشگاه، حالا آقا او زمان ها چی بوده؟ اصلا لوله های آزمایش، یعنی لوله های شیشه ای که توش آزمایش میکنن، اصلا یه ابداع مسلمینه. اون موقع قرن 3 هجری، جابر ابن حیان لوله های آزمایش، اینا لوله های شیشه ای همینا که الان هم هست. جابر ابن حیان درباره نیروی گرانش، نیروی بالا برنده سیالات و هوا، مقاومت سیالات در برابر حرکت، وزن مخصوص مواد سخت، وزن مخصوص سیالات، وزن خالص، وزن مخصوص جسم مرکب، میگه چند صد، شاید 200 رساله نوشته بود. اصلا اولین بار این وزن حجمی اشیاء رو، اولین لیست کاملش رو ابو ریحان، حالا اولین ما نمیدونیم، شاید قبل از اون بوده، قدیمی ترینش فهرستیه که ابو ریحان بیرونی تهیه کرده، بررسی کردن، مقایسه کردن با فهرست وزن حجمی اجسام در همین دوران جدید، تفاوتش 5%، 95% مشترک با اون وسائل اون موقع. ببینید اینا کی بودن؟ اولین الان اونا میگن اینا میگن که آقا قرن 17 18 19 بررسی ماده، بررسی نور، بررسی زمان، بررسی فضا، بررسی سرعت، همه اینا اعتراف کردن در منابع قبل. اینا در جهان اسلام دانشمندان مسلمان اینها رو تئوریزه کردن، کار کردن. میگن قانون آونگ، میگه این قانون را که میگن قانون آونگ مال گالیله است در قرن 17 میلادی، این قانون در آثار ابن یونس از متفکران اسلامی مربوط به 550 سال قبل از گالیله. دانشمندان مسلمان در علم نجوم به طور عادی از آونگ استفاده میکردند جهت اندازه‌گیری فاصله های زمانی و در خلال رصد بندی، و همینطور شیمی و همینطور سایر علوم. من فقط اینا رو مثال زدم، یکی دوتا نیست. من لاهور یه توفیقاتم این بود که قبل از اینجا پاکستان بودم خدمت دانشجویان دانشگاه کراچی و لاهور پنجاب و اینا، چه بچه های گلی و چقدر واقعا از هم ما دوریم، چقدر ما دوریم، چقدر باید دانشجوهای دانشگاه ایران و لاهور و کراچی و کابل ما باید با هم متصل باشیم، باید با هم بگیم و بشنویم، درد مشترک داریم، ما مشکل مشترک داریم. این که آقا پس تمدن جدید و مدرن از غرب شروع شد، اون یارو گفت شما پدرانتون کسی نبودند. چرا آقا همه کس بودند؟ البته یه حرف سید جمال هم در نظر داشته بود، هی نگید ما اونیم که پدرانمون چه بودند. خب دوباره بسم الله، دوباره بسم الله. افغانستان آینده رو شما ها می‌سازید. ممنون و متشکرم.